بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. لا ان یقال ان هذا الاطلاق نظیر الاطلاق المتقدم فی روایت ابن راشد فی انصرافه الى العذرین، مع ان هذا التقیید مما لا بد من علی تقدیر کون صفت فصلا للنوع او شرطا خارجیا، ما احتمال علم الامام به عدم تروه هذه الامور المبیحه و حین ازن یسه و ان یستغنا بذالک عن التقیید علا تقدیر کون صفت شرطن، به خلاف ما لو جعل وصفا داخلا فی النوع فان العلم به عدم تروه مسوقات البیع فی الشخص لا یغنی عن تقیید اطلاق الوصف فی النوع کما لا یخفا، فظهر ان التمسک به اطلاق المن علی البیع علی کون الوصف داخلا فی اصل الوقف کما صدر عن بعض من آثرناه لا یخلو عن نظر و ان کان الانصاف ما ذکرنا. بحث بر سر این بود که در این عصبت که بیع وقف، ما این که حضرت امیر فرمودن به حیث لا یباع و لا یوهب، سه احتمال در او داریم. یکی این که این لا یباع و لا یوهب وصف نوع وقف باشد که اصلا وقف خصوصیتش این است که فروختنی نیست و خریدنی نیست. یک احتمال هم این که ما این را وصف برای شخص بگیریم، یعنی این موقوف ای را که حضرت وقف کرده اند، این موقوف نباید خریده بشود و نباید فروخته بشود. یک احتمال هم این که ما اصلا این لا یباع و لا یوهب را شرط بگیریم، بگیم حضرت فرمودن من این را وقف قرار دادم به شرط این که خرید و فروش نشود، به شرط این که هبه داده نشود. پس در این روایت سه احتمال هست، منتها فرمودن اگر ما بخواهیم این قید را قید شخصی بگیریم نه قید نوعی بگیریم، با اون چه که در جای دیگر ثابت شده است منافات داره، و اون این است که در بعضی از جاها خرید و فروش وقف جایزه، اگر چنانچه بقای وقف منجر به خراب شده بود یا بین ورثه اختلاف بود و امثال اینها که مواردش خونده می شود، در این موارد فروش وقف جایزه. حالا اگر ما بیاییم بگیم این وقف فروشش جایز نیست، اون مواردی که قطعا مجوز وقف هست باید در اون موارد هم جایز نباشه، و این شرط شرط خلاف شرعه، چون در اون موارد شرع اجازه داده است که وقف فروش برود. پس این شرط می شود شرط خلاف شرع، و وقتی شرط خلاف شرع شد هم خود شرط فاسده و هم می تواند وقف را فاسدش بکنه. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. شیخ میگن مگر این که این جور بیاییم حمل کنیم بگیم ولو وصف وصف شخصی است، اما این وصف شخصی منصرف است به اون جایی که ما عذری نداشته باشیم و مجوز از فروش نداشته باشیم. در واقع اون مواردی را که مجوز از فروش داریم و عذر داریم، اون موارد موضوعاً خارجه. این که حضرت فرموده از این وقت فروش نرود، منظور حضرت جایی است که بدون عذر فروش نرود و بدون جهت فروش نرود و الا اگر عذری در کار بود روایت اونجا را شامل نمی شود، کما این که نظیر همین حرف را ما در روایت ابن عرض می شود که راشد هم می زنیم، در روایت ابن عرض شود که راشد هم امام صادق علیه السلام فرمودند خرید وقف جایز نیست و باید این موقوفه را به موقوفون علیهم شما برگردانید. قطعا مراد امام صادق هم که فرموده اند خرید وقف جایز نیست، منظورشون اون جاهایی است که آدم بدون عذر باشه و بدون جهت باشه. پس با این توجیه می توانیم ما روایت را اینجوری حملش کنیم. از این بالاتر اگر ما وصف را وصف نوع گرفتیم، اگر وصف نوع هم بگیریم باید قید به این موارد قید بخوره، یعنی اگر ما بیاییم بگوییم که طبع وقف این است و نوع وقف این است و فصل مقوم وقف این است که خریده نشود و فروخته نشود و هبه نشود، قطعا اونجا هم باید قید بخورد، بگیم نوع وقف فروخته نمی شود مگر در اون مواردی که ما مجوز از بی داشته باشیم. پس ما وصف را چه وصف شخص بگیریم و چه وصف نوع بگیریم، علا ای حالن این قید را باید بیاوریم و از این قید میبایست استفاده بکنیم. یک احتمال دیگر هم در این روایت میدیم، میگیم این که حضرت فرموده است هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب که تصدق به دارهی به حیث لا تباع ولا توهب، این که حضرت فرموده از فروخته نمی شود و هبه داده نمی شود، چون حضرت با علم امامت علم و اطلاع داشتند که مجوزات بیع وقف در این مورد نیست، چون می دانستن مجوزات بیع وقف در این مورد نیست و لذا به طور مطلق و به طور کلی فرمودن باید فروخته نشود، باید خریده نشود. در هر صورت یا باید ما عدم التقیید را با علم امام درست کنیم، یا باید بگیم اصلا از اول منصرف است به جایی که عذری در کار نباشد، و یا این که این وصف را وصف شخص ندانیم بلکه وصف نوع بدانیم. و به عبارت دیگر از مجموع اون چه ما تا اینجا گفتیم این مطلب روشن می شود که بیع وقف فروش نمی رود. علت فروش نرفتن وقف سه چیزه، سه مانع هست که مانع از فروش وقفه: یکی خود واقف، یکی موقوف علیهم، یکی تعبد شرعی. اما خود واقف بالاخره در صیغه وقف میاد تعبید را شرط میکنه، میگه من این خانه را الالعبد وقف قرار دادم. چون در صیغه تعبید را قید میکند و شرط میکند فروش نرود، بنابراین خود واقف و اون عمل واقف مانع از این است که ما این رو بخواهیم بفروشیم. مانع دوم موقوف علیهمه، اگر وقف وقف خاص بود یا وقف عام بود، عامی که متولی خاص داشت، خب هر بطنی و هر نسلی نسبت به این موقوف حق دارند. حالا اگر بطن سوم و نسل سوم بیاین اقدام به فروش بکنن، حق نسل چهارم را از بین میبرن، در حالی که همونطوری که نسل سوم الان نسبت به این موقوف حق دارد، نسل چهارم هم در بعد حق داره. پس این حق نسل ها و بطونی که بعد میآیند، اینها مانع از خرید و فروش وقفه. مانع سوم تعبد شرعی است، بعد از آنی که وقف یکی از عبادات شد و در وقف قصد قربت شرط شد، چیزی را که آدم در راه خدا داد دیگه حق این که او را بخواهد بگیرد ندارد، دیگه از ملکیت آدم خارج شده. کما این که اگر زکات مالش را به دست فقیر داد یا این که مالی را به عنوان صدقه مستحب به دست فقیر داد، صدقه از طرف صدقه دهنده لازمه، دیگه حق این که بیاید صدقه را برهم بزند و پول را از فقیر پس بگیرد نداره. اینجا هم از روایات و از ادله ما استفاده می کنیم که وقف از عباداته و چون از عبادات است قصد قربت در شرطه، و چون قصد قربت در شرطه بعد از آنی که قصد قربت کرد و وقف تحقق پیدا کرد دیگه حق برهم زدنش رو نداره. بله، ممکن است بعضی از این موانع از بین بره ولی بقیه موانع باقی باشه، نسل کسی منقرض بشه. خب اگر نسل منقرض شد، حقوق نسل‌های بعد دیگه موضوعیت نداره، اما نظر واقف هست. ممکنه یک جاهایی نظر واقف از بین برود، این مال را وقت قرار داده و شرطی قرار داده، خب شرط که تحقق پیدا کرد باید وقفیتش از بین بره، اما همین که به قصد قربت داده است دیگه حق پس گرفتنش رو نداره. ممکنم هست که هر سه این موانع از بین برود، که اگر هر سه این موانع از بین رفت در اونجاها خرید و فروش وقف جایزه، هبه دادن وقف جایزه، که انشالله بعدن بهش اشاره خواهند فرمود. مسئله بعدی را که شیخ بهش اشاره می کنن این مسئله هست که در اینجاهایی که بیع وقف جایزه، تا نفروخته ایم وقفه، به صرف این که جایز الوقف بیع شد، با جایز البیع شدن از وقف بودن خارج نمیشه. چه وقت از وقف بودن خارج میشود؟ بعد از آنی که ما بفروشیمش. وقف را با فروش ابطال میکنیم، وقف را با هبه ابطال میکنیم. حالا هم که ابطال میکنیم، ممکن است ابطال الا بدل بکنیم، ممکن است ابطال لا الا بدل بکنیم، ممکنه وقت وقف خاص باشه، وقف اولاد باشه، و واقف شرط کرده، گفته اگر نسل پنجم من احتیاج مبرم پیدا کردن میتوانن بفروشن. خب وقف خاص اگر فروش رفت لا الال بدله، یعنی پولش را موقوفون علیهم خرج میکنن، مصرف میکنن، اما وقف عام اینجور نیست. اگر ما جایی را به عنوان مسجد یا جایی را به عنوان حسینیه وقف کردیم یا جایی را به عنوان صدقه جاریه وقف کردیم و الان در مسیر خیابان افتاد و ناچار شدیم به شهرداری بفروشیم، این فروش جایزه، اما این فروش باید فروشه الال بدل باشه، یعنی پول را که میگیریم بریم معادل این پول زمین بخریم، ساختمان بسازیم که همون نظر واقف تأمین شده باشد. در هر حال تا فروش نرفته است، وقف بودن سر جای خودش باقی است، جواز البیع از مبطلات نیست. اما چه کنیم که صاحب جواهر و صاحب کاشف و صاحب کشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا، این بزرگواران فرمودن که بیع وقف جایز نیست. اصلا وقف با بیع با هم تضاد داره. وقف یعنی چیزی که فروش نمی رود، و فروش چه فروش علل بدل باشد چه فروش لا علل بدل باشد، با وقف بودن قابل جمع نیست. پس بنابراین در مواردی که جایز البیع هست قبل از آنی که ما بفروشیم این موقوفه از وقف بودن خارج میشه. حالا که از وقف بودن خارج شد ما میفروشیمش. پس جمعی میگوین تا فروش نرفته است از وقف بودن خارج نمیشود، جمعی میگن فروش وقف جایز نیست، قبل از فروش باید وقفیتش باطل بشه، وقفیت که باطل شد اون وقت خرید و فروشش جایزه. حالا ببینیم حق با دسته اول است یا با دسته دوم. الا ان یقال، مگر این که کسی در اینجا که ما قید را قید شخصی بگیریم اینجور بیاد بگوید ان هذا الاطلاق ولو امام به طور مطلق در این موقوف فرموده از فروش نمی رود و اطلاق شامل می شود مواردی را هم که بی جایزه، اما اطلاق منصرفه. الا ان یقال ان هذا الاطلاق نظیر الاطلاق المتقدم، نظیر اطلاقی که در روایت ابن راشد بود منصرفه. این اطلاق منصرف است به اون جاهایی که بی جایز نیست. جایی که بی جایز نیست مطلقا فروش جایز نیست و مطلقا هبه جایز نیست، اما هر کجا بی جایز شد دیگه اطلاق شامل اونجا نمی شود. فنصرافهی الال بیع لال عذره، این اولا. و ثانیاً مع ان هذا تغییب، این تغییدی که ما باید بزنیم بگیم الا جایی که عذر باشد، مع ان هذا تغییب مما لابد من، ما به این تغییب لابدیم، ناچاریم، باید این تغییب رو بیاریم علا تقدیر کون صفت فصلا لنو. بر فرض هم که این لا یبا ولا یوسف وصف شخص نباشد بلکه وصف نوع باشد و فصل مقوم نوع باشد یا شرط برای نوع وقف باشد، اگر فصل نوع باشد یا شرط نوع باشد اونجا هم باید تغییر بزنیم، بگیم نوع وقف فروختنی نیست الا کجا؟ الا اون جاهایی که آدم عذر داره. پس ما قید را چه قید نوع بگیریم و چه قید شخص بگیریم علا ای حال اطلاق باید تغییر بشود. ما احتمال این هم، پس اگر ما فصل مقوم نوع بگیریم تغییر لازمه. یک احتمال دیگر هم هست، ما احتمال علم الامام، این که امام در این شخص وقف فرموده است مطلقا فروش نرود و مطلقا هبه نشود، این اطلاق ممکن است از علم امام سرچشمه گرفته باشه، چون امام می دانست در این شخص وقف هیچ وقت نسل منقرض نمی شود، هیچ وقت عذری پیش نمیاد. چون میدانستن هیچ وقت عذری پیش نمیاد به طور مطلق آمدن گفتن فروشش جایز نیست. ما احتمال علم الامام به عدم تروی هذه الامور المبیحه، امام میدانستن که این چیزهایی که مبیح بیعه و مجوز بیعه در همچه جایی این چیزها تحقق پیدا نمی کند. چون می دانسته اند تحقق پیدا نمی کند به طور مطلق فرموده اند و حین اذن یسه و ان یستغنا بذلک، با این علم امام آدم می تواند مستغنی از تغییر بشه، یعنی به طور اطلاق بیاد بگد فروش نمی رود چون که موردی برای فروشش پیش نمیاد. البته علا تقدیر کون صفت شرطا، به شرطی که صفت شرط باشد برای شخص وقت، اگر شرط باشد دیگه تقیید لازم نیست با علم امام، به خلاف ما لا جعل وصفا داخلا فی نو، اگر لا یبا ولا یوسف را وصف شخص نگیریم بلکه وصف چی بگیریم؟ وصف نو بگیریم. ولو امام علمم داشته باشن که در این مورد به خصوص موارد پیش نمیاد، ولی نو باید تقیید بخوره. نوع وقت فروختنی نیست مگر مواردی که عذر باشه. یه کاری با خارج نداریم که موارد وجود پیدا می کند یا نمی کند. پس اگر وصف نو بگیریم علا ای حالن باید ما قید را بیاریم، مستغنی از قید نیستیم، چه امام بدانن موارد پیش میاد چه ندانن. به خلاف ما لو جعل وصفا داخلا فی نو فان العلم بعدم طرو و مسوقات البی، این که امام میدانن مسوقات بی عارض نمی شود در شخص، این عدم عروض مسوقات در شخص لا یغنی، ما را بی نیاز نمی کند ان تقیید اطلاق الوصف. وصف نو را باید تقیید بزنیم ولو در موارد عرض شود که مجوزات هم پیش نیاد فی نو کما لا یخفا. فظهر، پس تا اینجا ظاهر شد که حرف بعضی ها باطله. بعضی ها گفتن از این که امام به طور مطلق فرموده از فروش جایز نیست، از این اطلاق می فهمیم وصف وصف نوعه نه وصف قیده. ما گفتیم اگر وصف وصف نوع باشد مطلقا محتاج به تقییده، حتی اگر امام عالم باشن به این که مواردی پیش نمیاد. پس اطلاق را دلیل بگیریم بر این که این وصف وصف نوع است غلطه. اطلاق را دلیل بگیریم بر این که این وصف وصف شخص است و چون امام می دانسته ان موارد پیش نمیاد خیلی بهتره. فظهر، تا اینجا ظاهر شد ان تمسک به اطلاق المن، این که بگوییم چون امام به طور مطلق من کرده ان از بی و از هبه، علل بی علا کون الوصف، این تمسک به اطلاق دلیل است بر این که وصف داخل در اصل وقف است و مربوط به نوع وقف است. این حرف کما صدر عن بعض من آثرناه و از محقق تستری سرزده است، این لا یخلو عن نظر نخیر. اگر وصف نو گرفتیم حتما باید قید بخوره. شخص که بگیریم می شود ما مستغنی از قید باشیم. البته این حرف ایشون باطله، اما انصاف این است که اصل حرف درسته. طبع وقت فروختنی نیست یا شخص وقت، نوع وقت فروختنی نیست یا شخص وقت، نوع وقت. این مناسب این است که ما قید را قید چی بگیریم؟ قید نو بگیریم. و ان کان الانصاف و ما ذکرنا، اگرچه انصاف این است که ما سابقا هم گفتیم من ظهور سیاق الاوصاف، ظاهر این اوصاف ظاهرش این است که اینها سیاق دارند، فی کونها اوصافا لنو، اینا وصف نو هستند نه این که وصف شخص باشند. خب این مطلب تمام شد. و مما ذکرنا ظهر، از اون چه ما تا اینجا گفتیم روشن شد ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، چیزی که مانع بیع است سه چیز است: عمل واقف، مصلحت موقوف علیهم و تعبد شرعی. ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، حق الواقف، یکی حق خود واقفه، واقف اینجوری وقف کرده، حیث جعل، آمده است این موقوفه را قرار داده است به مقتضا صیغت الوقف، همین که وقفت و گفت، وقفت و یعنی این صدقه جاریه است، صدقه جاریه یعنی همیشگی، دقت کردید دیگه، که ینتفع بها، این یک مانع. مانع دوم حق البطون المتأخره، بطن چهارم و پنجم نسبت به این موقوف حق داره، پس اگر بطن سوم بخواهد بفروشد این فروش مانع حق اون بطون بعدی است دیگه. حق بطونی که این بطون المتأخرت عن بطن البایع سابق از نسلی که بر اون نسلهای بعدی مقدم هستن و فروختن، اونها حق دارن و حق اونها مانع بیع این بطن سابقه. این هم یک مانع. مانع سوم التعبد الشرعی، تعبد شرعی که المکشوف عنه به روایات، از روایات میفهمیم که چیزی که وقف شد دیگه قابل فروش نیست. فإن الوقف متعلق لحق الله، اصلا وقف متعلق حق خداست. حیث یعتبر فیه تقرب، در وقف قصد تقرب شرطه. و یکون لله تعالی عمله، عمل برای خداست. و علیه عوضه، عوض وقف را هم کی باید بدهد؟ خدا باید بدهد. پس این مانع فروششه. خب این سه مانع. وقد یرتفع بعض هذه الموانع، گاهی بعضی از این موانع مرتفع میشه. مثلا نسل بعد چه میشه؟ به طور کلی منقرض میشه. وقتی منقرض شد دیگه حقی برای بطنهای بعدی هست یا نیست؟ نیست که بخواهد حق باشه. پس قد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقى الباقی، بقیه اش میماند. وقد یرتفع کلها، گاهی همه موانع برداشته می شود. قهرن اون وقت فروش می شود چی؟ وقتی موانع برداشته شد فروش می شود جایز. و سیجی و تفصیل ثم ان جواز البیعه لا ینافی بقاء الوقف، جواز البیع منافات با بقاء الوقف نداره، یعنی می شود بیعش جایز باشد و در این حال هنوز چی باشه؟ وقف باشه. چه وقت از وقف بودن خارج میشه؟ وقتی فروخت. عرشبت که الا انیوبا فالوقف و یبتل، وقف بودن باطل می شود به نفس البی، خود بی مبتل وقف است، لا به جوازهی، جواز البی مبتل نیست. فمعنا جواز بیع العین الموقوفه، این که میگوین عین موقوفه را میشود فروخت، وقت که فروختنی نیست که، یعنی میشود عین موقوفه را از وقت بودن باطلش کرد، وقت بودنش را باطل کرد. با چی باطل کرد؟ با فروش باطل کرد، نه این که بازم وقت باشد و فروش برود. فمعنا جواز بیع العین الموقوفه جواز ابطال وقفها، می شود وقف بودن او را باطل کرد. حالا باطل کرد الا بدل، اگر وقت وقف چی باشه؟ علمای اعلام عام باشه، یا لا الالبدل اگر وقف خاص باشه که پول را موقوفون علیهم دیگه میخورن دیگه، الا بدلن مال وقف عام، او لا الا بدلن مال وقف خاص. فإن مدلول صيغة الوقف مفهوم صيغه وقف، و ان اخذ فيه الدوام گرچه تو این مفهوم دوام خابیده و منع از معاوضه علیه خابیده، الا این که گاهی چیزی که مجوز بیع است برش چه می شود؟ عارض میشه، با همون بیانی که سابقا گفتیم دیگه. الا انه قد یعرض، گاهی عارض می شود، ما یجوز و مخالفت هذا الانشاء، چیزی که با این انشاء مخالفه. این انشاء این است که قابل فروش نیست، ولی گاهی مجوزات بی میاد و اون مجوزات با این انشاء مخالفه. کما ان مقتضی العقد الجایز، مقتضای عقد جایز این است که متحد مالک عین موهوب است یا غیر مالک. بله، آدم چیزی را به کسی هبه کرد، متحد می شود مالک. وقتی مالک شد، مالک هر تصرفی می خواد تو مالش می کنه، اما منافات ندارد که این متحد مالک باشد و هر تسلطی برش جایز باشد، اما واحد بتواند در هبه خودش چه کار بکنه؟ رجوع بکنه. کما فی عقد جایز کل هبه، این هبه کما ان مقتضی عقد جایز کل هبه تملیک المتحد، در واقع متحد را مالکش میکنه که این تملیک المقتضی لتسلطه، مقتضی این است که متحد بر این مال مسلط بشه. وقتی مسلط شد، المنافی لجواز انتزاعهی من یده، نباید بتونیم از دستش بگیریم، اما در این حال میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ میتونیم بگیریم. و مع ذلک یجوز و مخالفتو، میشود با این مقتضا مخالفت کرد. و قطع سلطنتهی عن، سلطنت متحب را از این موهوب قطع کنیم. فتعمل که بابا در هبه متحب مالک است به ملکیت لازم یا به ملکیت متزلزل؟ ملکیت متزلزله، اما وقت ملکیتش چیه؟ لازمه. شما نمیتونید داره به هم قیاس بکنید. این هم وجه تعمل. خب پس ما تا اینجا ثابت کردیم که تا کی وقف بودن باقی است؟ تا کی وقف بودن باقی است؟ میدونم چه وقت وقف بودن از بین میره؟ وقت فروش. تا قبل از فروش وقف بودن چیه؟ باقی است. ولی بعضی این حرف رو رد کردن. الا انه ذکر بعضون مرحوم صاحب جواهر فرموده از فی هذا المقام ان الذی یقوا فی النظر، اونی که در نظر ما قوی است، بعد امعانه وقتی ما نظرمون را به کار می اندازیم، ان الوقف مادام وقفن، وقف مادامی که به وقف بودنش باقی باشد، لا یجوز و بیعه، بیعش جایز نیست. اصلا بیع و وقف این می شود جمع بین متضادین. بل لعل جواز و بیعه بشود او را فروخت مع کونهی وقفن، این من التضاد. پس چه وقت فروشش جایزه؟ باید قبل از فروش وقت بودنش چه بشه؟ باطل بشه. نه، اذا بطل الوقت، اگر وقت بودن باطل بشود، اتجه حین اذن جواز و بیعه، جواز بیعش متجهه. پس ببینید در مسئله دو قول شد، یکی قول شیخ که تا کی وقف بودن باقی است، تا حین بیع، با بیع باطل می شود. یک حرف، حرف صاحب جواهر که قبل از بیع باید وقف بودن باطل بشود تا بیعش جایز باشد. ثم ذکر بعض مبتلات الوقف، چیزهایی که وقف را باطل می کند و المسوقت لبیعه و بیعش را تجویز می کند، اینها را ذکر کرده. صاحب جواهر تنها نیست، وقد سبقه الی ذلک بعض الاساتین فی شرحه علی القواعد، مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد همین حرف را زده. حیث استدل علی المنع عن بیع الوقف، بعد از آنی که فرموده بیع وقف جایز نیست، بعد النص و الاجماع، روایات را گفته، اجماع را بهش تمسک کرده، ضرورت را بهش تمسک کرده، بعد از نص و بعد از اجماع و بعد از ضرورت گفته چرا بیع وقف جایز نیست، گفته به این علت، به ان البیع و ازرابه، بیع و ازراب البیع یعنی امثال بیع، مثل هبه و امثال اینها، این ینافی حقیقت الوقف، این با حقیقت وقف منافات داره، چون تو وقت دوام خوابیده و این بی میخواد مالکیت را قطعش بکنه، پس با دوام با هم نمیسازن. لأخذ دوامه فی الوقف و ان نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداعا، اصلا تو مفهوم وقف ابتداعا مفهوم عدم البی خوابیده. گفتیم دیگه فصل مقوم وقف این است که لا یباع و لا یوهب و فیه، اما شیخ این حرف را قبول ندارن، میگن ان اورید من بطلانه، این که ایشون میخوان بگن تا باطل نشود فروش نمیرود، انتفاع و بعض آثار، میخوان بگن بعض آثار وقف منتفی میشه، یکی از آثار وقف عدم و جواز البیعه، این عدم و جواز البیع منتفی میشه. یعنی چه عدم و جواز البیع منتفی میشه؟ یعنی بیعش چه میشه؟ جایز میشه. اگر مراد این باشد ان اورید من بطلانهی انتفاع و بعض آثاره و هو جواز البیع، که این جواز البیع ان مسبب ان سقوط حق الموقوف علیهم، حق موقوف علیهم را ساقط میکند، حالا از شخص العین ساقط میکند، یعنی میگوید شخص العین وجود نداره، که شخص العین یعنی به بدل باید باشد، او انها و ان بدلها، یا نه حق او را هم از عین و هم از بدل العین ساقط میکنه، جایی که فروش لا ال البدل باشد، حیث قلنا بکون سمنه للبطن الذی یبی، اگر سمن مال همین بطن باشد حق طبقات بعد را هم از شخص از بین برده و هم از بدل از بین برده. کجا بدل میمونه؟ جایی که وقف وقف چی باشه؟ وقف عام باشه. فهازا لا محصل له، اگر این باشه این حرف حرف لغویست دیگه. خب قهرن وقتی به جایز شد یعنی یکی از آثار وقف بودن از بین رفته است دیگه، این چیزی نیست که احتیاج به استدلال داشته باشه. اگر مرادشون حرف دیگری باشد که فردا ببینیم آیا اون حرفشون صحیح هست یا نه، البته فردای تحصیلی که روز شنبه باشه.